براتون توصیف بکنم. حتما همین الان در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مشاهده کنید شکل ظاهری این گیاه رو، بهش علاقمند میشید. هر چقدر رشد بکنه این گیاه، گیاه گیاه ظریفیه، خیلی بزرگ نمیشه و میشه گفتش که تو بوتش 24 الی 25 سانتی متر حد اکثر رشد میکنه، فضای خیلی زیادی نمیگیره ازتون. این گیاه گیاه آبزی هست، میتونید درون آب نگهداری بکنید، درون یک ظرف زیبا روی میز منزلتون، درون آکواریوم یا درون دیشگاردن بسته شده که رطوبت رو حفظ بکنه، یا درون تراریوم شیشه‌ای که بسته باشه و بتونه رطوبت مورد نیاز گیاه رو تأمین بکنه. اگر درون دیشگاردن یا درون تراریوم نگهداری میکنید، مرتب غبارپاشی کنید که رطوبت مورد نیاز گیاه از طریق غبارپاشی شما تأمین بشه. احتیاج به نور غیر مستقیم خیلی کم داره، حتی میتونید با نور مصنوعی لامپ مهتابی LED این گیاه رو در منزل یا محل کار نگهداری بکنید تا از زیباییش لذت ببرید. بستر مناسب برای این گیاه باید بستر خاک خیلی سبک باشه. ترکیب خاک پیتماس یا خاک کوکوپیت میتونه گزینه مناسبی باشه. البته اگر میخواید درون تراریوم یا دیشگاردن بکارید، این بستر برای گیاه مناسبه. اگر میخواید درون آکواریوم بکارید که باید از بستر مخصوص گیاهان آبزی از فروشگاه‌های لوازم آبزی تهیه بکنید و استفاده بکنید. برای تقویتش هم بهتر از کودهای آهن محلول در آب مخصوص گیاهان آبزی تهیه بکنید استفاده بکنید که گیاه تقویت بشه. نکته بعدی روش تکثیر این گیاه هست. روش تکثیرش از طریق قلمه هست. میتونید ببرید یک ساقه این گیاه رو و گیاهی که 3 تا برگ داشته باشه کافیه. ساقش رو هم میتونید درون آب بذارید ریشه بده و هم میتونید درون یک بستر مرطوب بذارید. گیاه به سرعت ریشه میده و خیلی راحت میتونید گیاه رو تکثیر بکنید. اگر شرایط ایدئال برای این گیاه رو درون آب فراهم بکنید، این گیاه گلهای بسیار زیبایی میده که زیباییشو چندین برابر میکنه. همین حالا شکل ظاهری گیاه رو در صفحه رسمی برنامه مشاهده بکنید، تهیه بکنید، نگهداری بکنید. مواظب طبیعت باشید، مواظب مهربونیاتون باشید. دوستتون داریم. به خدای بزرگ میسپارم شما عزیزان رو. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به ساعت 17:33 دقیقه و 15 ثانیه. همچنان با مدیریت نوین با شما عزیزان دل هستیم. هر جا که هستید الهی که اصل حالتون خوب باشه، به ویژه کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی که خیلی زحمت میکشن. آقای علیرضایی از شال، نمیدونم حالا شال کجای کشور عزیزمون هست، ایشون هم گفتم من کشاورزم، اگه بذر خوب دستمو برسه اینقدر زمین بکر و بارده هست که سالهاست که دست نخورده مونده. ما به خاطر نهرهاست که هرچه آب از چاه بیرون بیاد جویها سیراب نمیشن. این دولت کی باید به داد ما برسه، این جویها درست بشه تا من و امثال من کاری کنیم که بتونیم کارستون کنیم. بله، درود بر شما. خب ما از شما همین رو پرسیدیم که به نظر شما اگر نهادها و بذرها در داخل کشور تولید بشه، آیا این به نفع توسعه پایدار بخش کشاورزی هست یا نه؟ با 3036 با ما در میون بذارید. همچنان با مدیریت نوین با شما هستیم. بله دوست عزیزی گفتن با شما 912-4046 گفتن مشکل نهاده ها از بعد از گمرک ایجاد میشه. البته این خبری که من گفتم بازارگاه اصلاح شد، از این بعد میاد داخل بازارگاه و سیستمیک قرار هست توضیح بشه که امیدوارم این مشکل هم که به زرجات کشاورزی باز به فکر افتاده برطرف بشه. مگه میشه کالای اساسی وارداتی رو بدون گمرک ترخیص کرد؟ 912-4046 این رو قبل از اینکه این پیام بفرستن برای ما گفتن. البته آقای محسنی از بندر امام خمینی، آقای محسنی لطف کنید همه پیامکاتون رو تو یک پیامک برای ما بفرستید، چند تاش نکنید. خب اما رسیدیم به این بخش که شما اگر مشکلی دارید حتما از طریق فضای مجازی با ما در میون بذارید، مدیریت نوین رو جستجو بکنید. همین حالا کسایی که وارد شده باشن اسمشون رو من اینجا خواهم خوند و از سوی دیگر شما میتونید در مورد گلوگی هم اگر اطلاعاتی خواستید مشاوره بگیرید. خب رسیدیم به اخبار کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
شنوندگان محترم برنامه‌تون، عصر شما بخیر.
سلامت باشید، چه خبر؟
متشکرم. آقای سایباز، شما الان منطقه دشت انار بودید با قائم مقام سازمان امور عشایر در مورد برای بازدید از این منطقه اومده بودیم. آقای علایی هم اینجا گفتن که شاخص بهره‌برداری عشایر از آب شرب سالم توی دو سال گذشته از 43% به 54% افزایش پیدا کرده.
بله.
در واقع با برنامه هایی که سازمان امور عشایر داره تا پایان برنامه ششم این رقم به 63% میرسه. و البته اینم گفتن که توی خیلی از در واقع مناطق اصلا امکان این که آب دائم در واقع ایجاد بشه نیستش و باید همون در واقع توزیع آب سیال رو ادامه بدن.
یه نده جا به جا میشید خانم مهدوی، فکر کنم بیرون از چیزیش گفتید کجایی با رئیس سازمان امور عشایر؟
من در لار.
آها خب همین نزدیک خودم. الان خیلی بهتر شد صداتون. خب
ببخشید خواهش میکنم، اگر که من صدام مشکل داره.
نه الان عالیه.
بعد یه خبرم درباره دیروز، یه خبری خود رو در مورد افزایش قیمت کود بود. امروز بنیاد ملی گندمکاران ایران اعلام کرده که با این قیمت نهاده ها حداقل امسال تولید گندم 35-40% کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه کشاورزا در واقع توان خرید کود رو با این قیمت های گزاف ندارن و نمیتونن محصولشون رو خوب تغذیه کنن. به خاطر همین شاید این اتفاق خواهیم بود و این که سه تا پیشنهاد به دولت برای اینکه سال آینده خوشبختانه گندم از دست نره. اولی که گفتن قیمت گندم حداقل باید 5200 تومان تعیین بشه برای سال زراعی جدید و اینکه دولت کمتر 10 روز فرصت داره که این قیمت رو تعیین و ابلاغ کنه، یا اینکه بیاد به نرخ جهانی گندم رو از کشاورزای داخلی هم خرید کنه، و یا اینکه اگر میخواد از راه واردات نیاز کشور رو تامین کنه به کشاورزای داخلی هم اجازه صادرات بده، یعنی اجازه بده که یا محصول اولیه‌شون رو که همون گندم هست و یا فرآورده‌های نهایی مثلا آب رو صادر کنن به کشورهای همسایه. و گفتن که اگر هیچ کدوم از این سه تا پیشنهاد رو دولت قبول نکنه
خب این پیشنهادها رو فرمودید کی داده به دولت؟
بنیاد ملی گندمکاران
داده. بس. یعنی اگر با توجه به این افزایش قیمت‌ها گندمکارا امسال اون گندمی که کیفی باشه رو تولید نخواهند که برای سال زراعی آینده.
بله و اینکه خیلی اعتقاد کردن، چون گفتم ما الان اون مناطق سرسیریمون چه شروع شده.
بله.
الان که در واقع دولت قیمت کوتا رو اینقدر بوده بالا کشاورز نمیتونه تامین کنه، چون خیلی از این کودها رو هم تو همون مرحله کاشت باید بدن.
من دیروز بعضی قیمت ها رو نگاه میکردم، مثلا اگر 37,000 تومان بوده شده 107,000 تومان، اگر 100,000 تومان بوده شده 400,000 تومان. یعنی واقعا کشاورز مگه میتونه همچین رقمی رو بپردازه؟ اما یک برنامه هایی مثل این که وزارت جهاد کشاورزی تدارک دیده برای این که این قیمت ها پایین بیاد، حالا نمیدونم، حالا از اون طرف مجلس شورای اسلامی آقای دکتر خوازی رو فرا خونده، ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در نهایت. امیدوارم که کفه ترازو به نفع کشاورزان و تولید کنندگان بچرخه.
واقعا امیدوارم که در واقع دولت یه تدبیری برای این مسئله در نظر بگیره، چون قبل از این که این قیمت‌ها رو مسبب کنه قیمت کودها خیلی وحشتناک شده بود.
بله.
بازار الانم دیگه چون تو آستانه فصل کشت هستید باید حتما در واقع یک تدابیر ویژه اتخاذ کنه برای
مسئله. بسیار خیلی متشکرم خانم مهدوی از اخبار خوندید، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز بریم بخش برنامه پولساز، مزرعه پولساز.
سلام شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با بخش برنامه مزرعه پولساز و موضوع پرورش زنبور عسل در خدمت شما هستیم. برای شروع هر کسب و کار ابتدا نیاز به مطالعه و تحقیق است تا بتوان به سودآوری بیشتر رسید و به مشکلات احتمالی کمتری برخورد و پرورش زنبور عسل نیز از این قاعده مستثنا نیست. شناسایی طرز زندگی، وضع رشد زنبورهای داخل کندو، تقسیم بندی آنها از زمانی که قادر به پرواز می شوند و انتخاب ملکه و رشد و جفتگیری آن از مواردی است که زنبوردار باید در مورد آنها اطلاعات کافی کسب کند. توجه به محل نگهداری کندوها یا زنبورستان از نکات حائز اهمیت است. مناطقی که در معرض گرما و سرمای زیادی هستند و هوا در اکثر مواقع ابری است و یا بادهای شدیدی دارد برای زنبورداری بسیار نامناسب است، چرا که کندوها باید در محیطی آرام با دمای هوای مساعد قرار داشته باشند. محیط هایی که فاقد گل و گیاه باشد برای زنبورداری مناسب نیستند. کندوهایی با جمعیت قوی باید در مناطقی که معمولاً بین 5 تا 6 ماه از سال گیاهان و درختان متناوب گل می دهند مستقر شوند. اولین مرحله در شروع کار زنبورداری تهیه وسایل مورد نیاز برای این کار از قبیل کلاه توری، دستکش و مهمتر از آن خرید کندوهای زنبور عسل است. بهترین زمان برای خرید کندو اواخر زمستان یا اوایل بهار است، به این دلیل که کندوها در وضعیت مناسبی قرار دارند و می توان از خرید کلونی های نامرغوب اجتناب کرد. بهتر است زنبورداری را از زمستان آغاز کرد، زیرا در آن زمان به دلیل سرمای هوا زنبورها از کندو خارج نمی شوند و با شرایط مساعد هوایی در بهار شروع به جمع کردن گرده گلها می کنند. برای شروع کار بهتر است از تعداد محدودی کندو، مثلا بین 3 تا 6 عدد استفاده کرد. کمتر از این تعداد مناسب نیست، چرا که اگر حادثه نامطلوبی برای جمعیت پیش آمد از بقیه جمعیت ها می توان کمک گرفت و اگر از تعداد زیادی کندو استفاده کنیم در ابتدا برای مدیریت کندوها دچار مشکل می شویم. از اصولی ترین و مهمترین کارها در زنبورداری داشتن ملکه های جوان، قوی و از نژاد خوب است که از مزایای آن داشتن جمعیت آرام و مقاوم در برابر بیماری ها و تولید عسل مرغوب است. بهتر است هر دو سال یک بار برای داشتن یک جمعیت ایدئال اقدام به تعویض ملکه کرد. از اقداماتی که یک زنبوردار برای بهره‌وری و مدیریت بهتر کندوها باید انجام دهد، تهیه یک تقویم زنبورداری است که در آن زمان شروع و پایان گلدهی در منطقه خود را یادداشت کند تا در زمان مناسب برای کوچه کندوها اقدام کند. تهیه یک شناسنامه برای هر کندو شامل اطلاعاتی مانند تعداد شاخون، تولید عسل و تخمگذاری و رفتار زنبورها و غیره اقدامی مفید برای آماربرداری از کندوهای قوی و ضعیف است. از محصولات مختلفی که از کندوهای زنبور عسل میتوان برداشت کرد، عسل، موم، برای موم، گرده گل و ژل رویال را میتوان نام برد. بهترین زمان برای برداشت محصولات زنبور عسل زمانی است که یکی از قاب‌های کندو دارای عسل باشد. در آخر به نکات دیگری مثل تغذیه بچه زنبورها، ترمز دادن بچه ها و مقابله با فرار مکرر زنبورها و علاوه بر آن تهیه یک داروخانه مجهز و کاشت درختان و گیاهان میتوان توجه ویژه‌ای داشت.
خب خیلی ممنونم از شما، اینم از بخش آیتم بخش برنامه مزه پولساز بوده. یکی از دوستان گفته با شماره 905-5018 هر چیزی رو داخلش رو ساختن به بهانه اینکه ارزان‌تر بشه ارز بری نداشته باشه، از خارجیش و وارداتیش گرون‌تر شده، مثل خودرو. خانم سبا غزالی، آقای خانم آتیه جعفری، آقا سعید، خانم آزاده، خانم آتنا و آقای شاهرخی، از شما ممنونم که به مدیریت نوین در فضای مجازی پیوستید. تا فردا خداحافظ.
روزهای عاشقی.
به نام خدای مهربان و سلام. این روزها تسلیت.
سلام و تسلیت.
عباس نمود دیگر علی است، او که در نگاهش جذبه نگاه مولا موج می‌زد و در بازوانش زور بازوی علی.
بگویید عباس فدایی حسین شد تا آسمان بهشت جولانگاه پرواز عاشقانش باشد و من در شگفتم که خونبهای دست های بریده عباس چیست؟
هل من ناصر یوسف
نامت زبان زد آسمان ها
نامت زبان زد آسمان ها
نامت زبان زد آسمان ها
هل من ناصر یوسف
و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شد و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان و انتظار در بهت کودکان ی حرم طولانی شد. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست.
جالب زهیر که از یاران بسیار خوب حضرت ابا عبدالله الحسین، صبح یه اتفاقی میفته که میاد نزد جناب قمر بنی هاشم و داستانی را برای حضرت ابوالفضل نقل میکنه. زهیر شاید خاطرش رو بدونید، کسی است که عثمانی مذهب بود و این بند خدا بین راه به ابا عبدالله الحسین پیوست و عجب پیوندی. صبح عاشورا میاد خدمت جناب قمر بنی هاشم و داستانی را از گذشته برای ابوالفضل نقل میکنه. میگوید برادر، به خاطر میآورم وقتی را که پدر بزرگوار تو برادرش عقیل را طلب کرد. فرمود عقیل، از تو درخواستی دارم، برای من همسری پیدا کن که مایلم از او شیر بچه ای داشته باشد. اوصافی را حضرت گفتن که میخوام این خانمی که برام پیدا میکنی دارای این ویژگی ها باشد. وقتی که اون ویژگی ها رو حضرت امیر سلام الله علیه بیان فرمود به عقیل که این گونه باشد، عقیل پرسید که برادرم برای چه میخواهی چنین زوجه ای را؟ حضرت فرمودن میخواهم فرزندی از او داشته باشم که در کربلا حسینم را خوب یاری کنه. وقتی این داستان رو میگه، حضرت ابوالفضل ناگهان برافروخته میشه و میفرماد اتشجعونی یا زهیر فی مثل هذا الیوم، در مثل چنین روزی تو مرا به شجاعت میاندازی ای زهیر؟ والله لَأَرَيْنَاكَ شَيْئًا مَا رَأَيْتَهُ. به خدا سوگن امروز مردانگی، جوانمردی به تو نشان خواهم داد که به عمرت ندیده باشی. البته فکر میکنم که زودتر از این که زهیر ببیند به شهادت رسید. ولی عباس نشان داد. ولی عباس نشان داد. ولی عباس نشان داد.
حیا و مردانگی در دیدگان محجوب ما گردش می کند و ادب در پیشگاه سکوت پرمعنای علمدار هزار بار به احترام قیام می کند. ابرها از شوق این همه مردانگی بغض می کنند و اشکهاشان در پیاله چشم کائنات سرازیر می شود.
عباس شرمنده دیدگان امام است، از آن که نسبتی با دعوت پلید این ملعون داشته باشد.
برایش امان نامه فرستادند، میخواهند عباس را از معرکه عشق حسین علیه السلام در امان دارند، میخواهند نور را از خورشید بگیرند، آب را از اقیانوس و برادر را از برادر. عباس فرزند ام البنین است، شیرزنی که نام ام البنین بر خود نهاد تا تکرار نام فاطمه یادآور زخم‌های مادر مظلوم فرزندان علی نشود.
ان العباس ابن علی زق العلم زقا، یعنی چه زق؟ وقتی که جوجه‌ای که هنوز غذا خور نشده بچه خودش رو تغذیه میکنه، غذا رو میجبه در دهنش میگذاره، میگن زق. عباس کسی بود که در کودکی علم را امیرالمؤمنین این گونه به او القا فرمود، تغذیه علمیش کرد، علم الهی داشت. این گویای علم لدنی اول فرده. ان العباس من اكابر وافاضل فقهاء اهل البيت بل انه عالم غير متعلم. عالمی بود که استاد بود. وقتی که شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه بیعت رو برداشتن از اول فرض، فرمودن داداش میتونی بری، اگه بیای بری زن و بچه منم ببر. ببینید عبارتش چیه. فرمود لا نفعل ذلک، اخوی این کار رو نخواهم کرد. لا نفعل ذلک، لا ابقان الله بعدک، خدا ما را بعد از تو زنده ندارد برادر. صبح عاشورا به عبدالله و جعفر و عثمان سه برادر خود فرمود جلو بیفتید حتی اراکم قد نصحتم لله و لرسوله فانه لا ولد لکم. داداشا بیفتید جلو، میخوام ببینم خیرخواهی شما را. عجب مربی خوبی، عجب مربی خوب، عجب مربی خوب.
وحق شف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. وحق شف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. يا من بعتوا النفوس وجيتوا شراية، علي واجب أوافيكم يا وفاية. تواسيني شعايركم، ترويني مدامعكم. أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم.
عزاداران حسینی، عزایتان مقبول حق باد.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
خوزستان ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی مورد نیاز ترکیه را دارد.